ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 8 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها بیاید می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند. او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل در روزنامه تلگراف برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی کردن مذاکرات است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع‌تر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیماً با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام شامل چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان 31 خرداد انجام شد و ایران با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات را متوقف کرد. دور جدید مذاکرات قرار است امروز شروع شود. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در واکنش به سرکوب اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان در بیانیه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این ماجرا دانسته است. آقای قدیانی نوع مدیریت کشور را مدیریت تخریب، ویرانگری، غارت و تاراج دانسته و حکومت ایران را نظام استبدادی دینی با ماهیت ضد مردمی، خشن و سرکوبگر توصیف کرده است. این فعال سیاسی میگوید حاکمیت استبدادی خوب می‌داند که آتش اعتراضات خاموش شدنی نیست. آقای قدیانی که سابقه چندین بار بازداشت و زندان دارد در سالهای گذشته در نامه‌ها و بیانیه‌های متعددی علی خامنه‌ای را مسئول اصلی نابسامانی‌های کشور معرفی کرده است. سفیر روسیه در واشنگتن روز شنبه گفت 27 دیپلمات روس و خانواده‌هایشان خاک آمریکا را در پایان ژانویه برابر با 10 بهمن ترک می‌کنند. به گزارش رویترز، آناتولی آناتوف در مصاحبه‌ای از طریق یوتیوب پخش شد گفت که دیپلمات‌های روسیه در حال اخراج هستند و گروه بزرگی از همکارانش شامل 27 نفر خاک آمریکا را ترک خواهند کرد. روسیه پیشتر گفته بود از سال 2016 که روابط دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن رو به وخامت نهاده، بیش از 100 دیپلمات روس از مجموع 200 دیپلمات حاضر در آمریکا با خانواده‌هایشان مجبور به ترک ایالات متحده شدند. روابط ایالات متحده و روسیه در پایین‌ترین سطح از پایان جنگ سرد به این سو قرار دارد. دو کشور از جمله بر سر تعداد دیپلمات‌هایی که می‌توانند در پایتخت یکدیگر داشته باشند، اختلاف شدیدی دارند و مذاکراتشان در این ماه نیز بی‌نتیجه مانده است. چند روز پس از قطعی شدن حکم زندان مدیر وبسایت دیوار به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران دستور رسیدگی دوباره این پرونده را داده است. صدور حکم زندان برای اشکان میر آرمندهی مدیر وبسایت دیوار بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با توصیف این حکم به عنوان شوک خواستار توقف اجرای آن شده بود. در این پرونده مدیر سایت دیوار به دلیل انتشار آگهی فروش کفش جلوباز به 3 ماه و 1 روز حبس غیر قابل تبدیل محکوم شد. آبان سال گذشته خبرگزاری فارس سایت دیوار را به دلیل انتشار آگهی فروش یک کفش جلوباز متهم کرده بود که به صورت پنهانی خدمات تنفروشی ارائه می کند.
مشروع خبرها را می شنیدید از همکارم نسرین افشارم و چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان می کنیم. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای وین نگاهی داریم به دیدگاه‌های طرفین. واکنشا به سرکوب معترضان در اصفهان را دنبال میکنیم، سری هم میزنیم به عراق و صدور حکم بازداشت یک روحانی طرفدار ایران. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام امروز دوشنبه 8 آذر ماه در وین پایتخت اتریش آغاز می شود و در این میان به احتمال قوی چارچوب و دوره زمانی گفتگوها مشخص خواهد شد. این در حالی است که هر یک از طرف‌های این دور از مذاکرات با انتظارات خاصی وارد می‌شود. ایران تأکید کرد که در اصل برای رفع تحریم‌ها وارد گفتگوها می‌شود، در حالی که کشورهای اروپایی موضوع فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران را مد نظر دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این تفاوت دیدگاه‌ها جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
در مورد عدم توازن خواسته ها یا ناهماهنگ بودن انتظاراتی که دو طرف از این مذاکرات دارن، بالاخره بعد از 5 ماه انتظار لحظه رسیدن به حقیقت یا نشستن حباب روی آب و ترکیدنش حالا رسیده. طرفین رو بروی هم نشستن و امروز و فردا روشن میشه که آیا امکانی برای ادامه این مذاکرات خواهد بود یا خیر. ولی مذاکراتی که شروع میشه در وین به نظر من در محیط نامناسبی برگزار میشه. نامناسب به این علت که یک توازن بین خواسته های طرفین نیست و میل به رسیدن به توافق هم در دو طرف یکسان نیست و به نظر من آمریکا یک فرصت طلایی رو در دولت آقای بایدن از دست داد و این متأثر از سیاست داخلی آمریکا بود. دولت روحانی علاقمند به این گفتگوها بود، علاقمند به توافق بود، ولی آمریکایی‌ها با نشان دادن اشتیاق بیش از حد برای تجدید توافق اتمی به مسیر رفتن که نیروهایی در درون ایران و اصولگراها فشارها رو برای گرفتن امتیاز بیشتر بالا بردن و دست روحانی رو واقعا برای رسیدن به توافق بستن و حالا همون کسانی که فشار علیه دولت می آوردن مذاکره کننده اصلی هستند و اون چیزی که پیشتر می گفتن ناگزیر از تکرارن. این عدم توازن شرایطی رو پیش آورده که جمهوری اسلامی یا ایران خواسته های حد اکثریش روی میزه، برداشتن تمام تحریم ها که امکان پذیر نیست، ضمانت برنگشتن آمریکا، هر دولت دیگری از این توافق پیشگیری از اون که این برای دولت کنونی امکان پذیر نیست و به هر حال به نوعی مانع رو تا حدی بالا بردن که دولت آمریکا برای عبور از اون امکان لازم رو نداره. متقابلا آمریکا رضایت داده حتی به یک توافق موقت و این پایین آوردن سطح انتظارات خواسته های جمهوری اسلامی رو و اصولگرایان رو بالا میبره. در نتیجه اون خطری که من احساس میکنم این است که اگر این توافق صورت نگیره تحریم های اقتصادی تندتر میشه، فشار زندگی برای مردم زیادتر میشه و نه تنها این بلکه خطر جنگ هم منطقه و ایران رو تهدید خواهد کرد.
میدونیم که علی باقری کنی نماینده ارشد ایران در مذاکرات روز یکشنبه در مقاله‌ای که در روزنامه فاینانشال تایمز چاپ کرد مدعی شده که غرب باید تاوان بده و افزوده که اصولا مذاکرات واژه درستی نیست، چرا که به ادعای ایشون غرب و مخصوصا آمریکا بدون وقفه در تلاش هستند که از طریق آنچه مذاکره مینامند برنامه هسته‌ای ایران رو محدود کنند. خب اصلا علت وجودی برجام، علت وجودی این مذاکرات که از اون زمان که انجام شد و به اون توافق هم منجر شدش، اصلا همین بودش که به هر حال مسئله هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای ایران محدود بشه. حرفی که ایشون میزنه اصلا چه محلی از اعراب داره به نظر شما؟
پرسش بسیار به جایی است، ولی اجازه بدید که این بحث من و شما بحث حیاتی با هم برای میلیون ها مردم ایرانه. برگردیم به 15 سال قبل، وقتی که دولت آقای اوباما قصد داشت با جمهوری اسلامی به توافق برسه، نیت فقط این نبود که برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو محدود بکنن که گفتن بعد از توافق حالا فاصله ایران با بمب اتمی به 1 سال رسیده، یعنی کمتر از 1 سال نیست، در حالی که حالا این فاصله صحبت از چند هفته است، یعنی 1 ماه و اندی رو. ولی مهمتر از این است که جمهوری اسلامی همه ابزارهای ساخت بمب اتمی رو داره و ساختن بمب فقط در گروه تصمیم سیاسی است. نیت اصلی که آقای اوباما رو به توافق سال 2015 مشتاق کرده بود پنهان و یا حتی آشکار این بود که رفتارهای جمهوری اسلامی تغییر بکنه، هم با مردم خودش در داخل هم با مردم منطقه، یعنی تبدیل بشه خلاصه کلام به یک رژیم متعارفی، در حالی که امروز 7 سال یا 8 سال بعد از اون توافق میبینیم که همه ابزارهای ساخت بمب در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره. حکومتی که سر کار هست نه تنها آرامتر نشده، تندروتر شده، هم در برخورد با مسائل داخلی هم در برخورد با مسائل خارجی. حالا آقای باقری کنی ترجیح بند کلامش این است که تحریم ها رو بردارید. اصلا صحبت از برگشتن به تعهدات قبلی نیست، صحبت از این نیست که اگر توافقی صورت میگیره لااقل عمرش باید مثل توافقی باشه که در سال 2015 صورت گرفت، نه برای 2 سال آینده یا در مرحله بعد 5 سال بعد از اون، در حالی که انتظارات آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی روسیه و چین این است که جمهوری اسلامی بازی با آتش رو کنار بگذاره، تعهداتی رو که در طول 2 سال گذشته نقض کرده، بخصوص در 6 و 7 ماه گذشته، اینها رو برگردونه. جمهوری اسلامی اونطور که شما اشاره کردید در مقاله آقای کنی هم که در فاینانشال تایمز چاپ شده بود قید شده، حتی طلبخواهی دا جایی است که غرامت هم میخوان بابت زمانی که تحریم ها علیه اونها اعمال شده، و به این ترتیب به نظر نمیرسه که دو نگاه با این تفاوت، و به خصوص که در روز دیروز و امروز هم روشن شد که جمهوری اسلامی آمادگی گفتگوی مستقیم با آمریکا را نداره، بخت دیپلماسی برای رسیدن یا رسوندن این گفتگوها به یک توافق به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما از دید نماینده روسیه در مذاکرات برجامی، همه طرف‌ها مصممند مذاکرات وین را به نتیجه مثبت و احیای کامل توافق هسته‌ای برسانند. به گفته میخائیل اولیانوف، پیشرفت برنامه اتمی ایران مذاکره کنندگان را وامی دارد به دنبال راه حل قابل قبول باشند. این دیپلمات روس تاکید کرد روسیه برای ایفای نقش مثبت در این روند آمادگی کامل دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش‌های متعدد فضا در آستانه مذاکرات برجامی در وین را ناامیدانه توصیف می‌کند، نماینده روسیه اعلام کرد مسکو به تمام مشکلات واقف است اما امید از دست نداده. میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت دلیل امید محتاطانه روسیه بسیار ساده است. باید مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، چرا که به گفته وی جایگزین معقول و قابل پذیرش برای برجام وجود ندارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین یک شنبه نخستین نشست غیررسمی با تیم جدید مذاکره کنندگان ایرانی در وین که دیپلمات‌های چینی نیز در آن شرکت کردند را مثبت ارزیابی کرد و در توییتر نوشت این رایزنی‌ها برای درک بهتر موضع بروز شده ایران مفید بود. مذاکرات ایران و اعضای برجام پس از وقفه 5 ماه دوشنبه از سر گرفته می شود. ایران اعلام کرد هدف اصلی رفع کامل تحریم هاست و همزمان پیشنهاد نماینده آمریکا برای مذاکرات مستقیم با هدف دستیابی به نتیجه سریع‌تر رد کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین که پس از آخرین دور مذاکرات در تابستان گذشته گفته بود 90% مسیر طی شده و احیای برجام ظرف چند هفته محتمل است، در اظهارات جدید از پیشبینی تاریخ پایان مذاکرات خودداری کرد و به خبرنگاران گفت
در روند دیپلماسی هنگام دستیابی به توافقی کتبی جزئیات مهم است. قرار است به بررسی این جزئیات بپردازیم و هنوز زود است پیشبینی کنیم این روند چقدر به درازا می کشد. هم از ایران شنیده ایم که برای دستیابی به نتیجه ملموس به وین آمدند، هم آمریکایی ها موضع عملگرایانه اتخاذ کردند و میگویند در صورت اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران آماده لغو تحریم های هسته‌ای علیه این کشور هستند. همه نگرانند که ایران به توسعه برنامه اتمی خود ادامه می‌دهد. از این رو مذاکره کنندگان می‌خواهند هر چه سریع‌تر برجام احیا شود. این نگرانی پابرجاست که شکست مذاکرات می‌تواند باعث تنش‌های شدیدی شود. برای جلوگیری از این سناریو روسیه آماده همکاری با تمام طرفها برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات است.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین چند روز پیش به خبرگزاری روسیه اخبار قفقاز گفته بود نگرانی از پیشرفت برنامه اتمی ایران بسیار جدی است. به گفته وی برای اولین بار در تاریخ کشوری که میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست مشغول غنی‌سازی 60% است و از تمایل به غنی‌سازی 90% اورانیوم نیز خبر داده. به گفته مذاکره کننده ارشد روسیه در وین توسعه برنامه اتمی ایران مهمترین عامل منفی در روند مذاکرات است. آندری باکلیتسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نگران به نتیجه نرسیدن مذاکرات است.
نگرانی جدی درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران وجود دارد و وضعیتی که ممکن است ایران به سرپیچی از اجرای تعهداتش ادامه دهد و یا در روند مذاکرات تعلل ایجاد کند مورد پذیرش روسیه نیست. با ادامه پیشرفت برنامه اتمی ایران به وضعیتی می‌رسیم که بازگشت به برجام دشوار یا ناممکن خواهد بود. در این صورت گزینه خوبی وجود ندارد. ایران هسته‌ای بدترین سناریو برای خاورمیانه است و ریسک جنگ چند برابر می‌شود. روسیه علناً آمریکا را مسئول وضعیت موجود می‌خواند، اما موضع مسکو به موضع واشنگتن نزدیک‌تر است. جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم همواره هدف مشترک ما با آمریکا بوده و هرچه ایران کمتر با آژانس همکاری کند نارضایتی روسیه بیشتر می شود. بهترین راه دیپلماسی و بهترین نتیجه مصالحه است. مسکو از این روی کرد حمایت می کند.
در آستانه از سرگیری مذاکرات وین سفیر روسیه در ایران گزارش ها مبنی بر عدم تمایل روسیه به پیشرفت مذاکرات را تکذیب و تأکید کرد. روسیه در دستیابی به برجام نقش کلیدی داشت و احیای این توافق را به نفع همه می داند. لیوان جگاریان دوشنبه به تهران تایمز گفت برخی مطالبات ایران را منطقی می دانیم و همزمان از شرکای ایرانیمون می خواهیم همکاری سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته باشند و از نقطه ای که در دور ششم مذاکرات به آن رسیده بودیم برای احیای برجام تلاش کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مقابله خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضهای مسالمت آمیز مردمی در شهر اصفهان تاکنون برخی واکنش‌ها را نیز در خارج و داخل ایران در پی داشته است. کیان معنوی نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
سرکوب مردم اصفهان در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایرانیان در داخل و خارج به همراه داشت، اما واکنش‌ها تا کنون در میان چهره‌های سیاسی و مقام‌های کشورهای دیگر محدود بوده و یا اینکه انتشار گسترده‌ای نداشته است. در این میان ایالات متحده به مقابله خشونت‌بار نیروهای حکومتی در ایران در روزهای اخیر واکنش نشان داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با انتشار توییتی نوشت نگرانی عمیق خود را از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات صلح‌آمیز مردم اصفهان ابراز می‌کند و افزود که مردم ایران حق دارند ناامیدی‌هایشان را بیان کنند و حکومت و دولت خود را پاسخگو بدانند. در حالی که ویدیوهای منتشر شده با وجود محدودیت‌های اینترنت آشکارا از خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب اعتراضات اصفهان روایت می‌کنند، با این همه مقامات حکومتی ایران و رسانه‌های تحت کنترل آنها تلاش می‌کنند اعتراضات اصفهان را به اراذل و اوباش منتسب کنند. محمد رضا میر حیدری فرمانده نیروی انتظامی اصفهان گفت که با کمترین هزینه این عملیات را اداره کردیم، اما گفت متاسفانه تعدادی از همکاران ما مجروح شدند و افزود مردم هم دچار جراحات سطحی شدند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات از بکارگیری گاز اشکاور، شوکر و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و یا پلاستیکی به سوی مردم حکایت داشتند. این رسانه‌ها همچنین از دستگیری بیش از 200 تن و مجروح و زخمی شدن 10 تن بنابر گفته مسئولان بیمارستانی خبر دادند. دیدگاه بسیاری از شهروندان ایرانی و ساکنان اصفهان نیز در مورد وقایع و رفتار حکومت در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
تهران میشه تا خبر از ما نداره، چرا بلند نمیشه بیاد ببینه مرد چه به سر مردم میاره؟
آیا این مردم حقشون همینه؟
حکومت اسلامی همینه؟
خدا شاهده است، خدا شاهده است، خجالت میکشم
مردم مستر.
عارف رئیس بنیاد موسوم به امید ایرانیان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پست اینستاگرامی با اشاره به حوادث اخیر در اصفهان نوشت که معتقد است نباید بر تصمیمات اشتباه گذشته در خصوص آب پافشاری کنیم. آقای عارف خواهان رویکرد کلان حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه صبورانه با اعتراضات مردم شده است. از منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در مورد این سخنان پرسیدم.
جناب عارف در گفته‌هاش اشاره می‌کند که منتخبان واقعی ملت اگر بر مصدر امور قرار می‌گرفتند ممکن بود این مشکلات پیش نیاد و ایشون به نوعی دارند میگن که اگر اصلاح طلب‌ها امور رو در دست داشتن ممکن بود شرایط اینجوری نباشد. انگار ایشون فراموش کردند که بسیاری از مشکلات زیست محیطی ایران در دوره اصلاحات و در دورانی که همفکران ایشون امور رو در دست داشتن کلید خورده است. بسیاری از پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و مخصوصا در حوزه زاینده رود، گسترش صنایع آب بر همه این موارد مربوط به دورانی هست که همفکران ایشون در مسند قدرت بوده. بنده فکر میکنم هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به دلیل آن که مدیریت غلطی رو داشتند و شناخت دقیقی از سرزمین نداشتند و بر اساس منافع ملی تصمیم گیری نکردند این مشکلات به وجود اومده و هر دو طیف در رابطه با وضعیت موجود ایران مقصر هستند و من فکر میکنم که مسببان اصلی این مسائل باید در دادگاهی مردمی به محاکمه کشیده بشن، نه اینکه جنگ قدرت رو داشته باشیم و ببینیم که اگر یه روزی اصلاح طلب ها امور رو در دست دارن اصولگراها صحبت از آن بکنن که مقصر اصلاح طلب ها هستن و برعکسش. در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی اثبات کرده که ناتوان است در مدیریت سرزمین و مدیریتی که اعمال نمودند مدیریت تخریبی بوده به جای آنکه یک مدیریت پایدار باشد. من فکر میکنم کلیت نظام جمهوری اسلامی در رابطه با وضع موجود مقصر هست و توان مردم برای تحمل این وضعیت به پایان رسیده و شاهد وضعیتی مثل زاینده رود و حوزه کارون و دز یا بگیم در استان خوزستان در سایر استان‌ها هم خواهیم بود در آینده. بسیاری از مناطق ایران با مشکل مواجه هستند.
در میان چهره‌های سیاسی در خارج از ایران، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار تصاویری از اعتراض‌ها در اصفهان در پیامی که روز جمعه در توییتر منتشر کرد، آنچرا که در اصفهان روی داد را نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته این استان دانست. اختلال شدید در اینترنت ایران به نگرانی‌ها در سرکوب جمهوری اسلامی در اصفهان افزوده است و اکنون اطلاعات دقیقی از تعداد مجروحان، کشته شدگان احتمالی و همچنین وضعیت بازداشت شدگان در اعتراضات مدنی مردم اصفهان وجود ندارد.
بله، گزارشی بود از کیان منوی. اما رسانه‌های عرب زبان از صدور حکم بازداشت یک روحانی نزدیک به ایران به اتهام تروریسم توسط دادگستری عراق خبر می‌دهند. بر اساس اسنادی که به دست این رسانه‌ها رسیده، حکم بازداشت حمید الحسینی، روحانی شیعه و رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در عراق، از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران از سوی دادگاه نجف صادر شده. حمید الحسینی متهم شده که در حمله موشکی دوم شهریور امسال به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف دست داشته. این کانون غیر دولتی است و برای توسعه دموکراسی فعالیت می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. علی صدرزاده:
این اتهام اتهامی است که دادستانی شهر نجف به ایشون وارد کرده. ایشون هم تنها نیست، یک نفر دیگر هم هست به نام آقای طلال. این دو نفر متهم شدند که در اول شهریور ماه با RPG به کانون گفتگان عرافدین حمله کردند. البته کسی کشته نشده، ولی باید در نظر داشته باشیم کانون گفتگان عرافدین در عراق یک کانون بسیار معتبر و با احترامی است. خیلی از عناصر و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی عراق که در پی دموکراسی هستند در این کانون فعالیت دارند. یک نهاد مدنی بسیار با ارزشی هست و هر ساله با شرکت متخصصین متفاوت حتی از سراسر جهان جلسه برگزار میکنه برای پیشرفت دموکراسی در عراق. یک نهادی است تقریبا در جهان عرب بی سابقه است. و این آقای حمیدالحسینی که رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی در عراق هست، شخصی است که به ایران وابسته هست، مرتب به حوزه علمی قم سفر میکنه، در اونجا سخنرانی میکنه و این دستگاه رادیو تلویزیون در حقیقت دستگاه رادیو تلویزیون هشت و شعبی ها هست و از طرف ایران هم تمویل میشه، کمک مالی بهش میشه. به همین علت این اتهامی که دادستانی نجف به ایشون زده یک ضربه سیاسی بسیار شدیدی است علیه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در عراق.
وقتی که فرمانده جدید سپاه قدس به عراق رفت بعد از حمله‌ای که علیه نخست وزیر عراق انجام شد، انتظار می‌رفت که یک مقدار این گونه مسائل فروکش کنه و یک آرامشی برقرار بشه. به نظر شما جمهوری اسلامی چه برخوردی خواهد داشت نسبت به این وقایع و موقعیتی که به هر حال در عراق الان پیدا کرده؟
جمهوری اسلامی هنوز که هنوز هست با نتایج انتخابات کنار نیامده در عراق و هنوز نتایج انتخابات رو تقلبی میبینه. علاوه بر این در خود عراق هم هستن نیروهای سیاسی که اصرار دارن پافشاری میکنن که کسانی رو که پشت حمله های موشکی به خانه الکاظمی و یا به مقر آمریکایی ها بودن حتما نامشون رو اعلام بکنن. آقای مقتدا صدر دیروز اخطار کرده، به نحوی تهدید کرده که اگر دولت اسامی اینها رو اعلام نکنه خود جریان صدر اینها رو اعلام میکنه. مثل این که مسئله حمله موشکی به خانه کاظمی و این مسئله حمله RPG به مرکز گفتمان سیاسی عرافدین، اینها کم کم داره برای جمهوری اسلامی مشکل ساز میشه. با اینکه آقای الکاظمی سکوت کرده، ولی من فکر میکنم که این حملات هشت و شعبی ها، این حملات راکتی ها برای ایران مشکل ساز خواهد شد و نحوه شرکت اون گروه های هشت و شعبی که بسیار به ایران نزدیک هستند مثل اصحاب اهل حق و کتائب حزب الله در دولت آینده به کلی منتفی خواهد شد، چون به هر حال دستشون در کارهای تروریستی مسلم خواهد شد از نظر دستگاه قضایی عراق.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی به صدور حکم بازداشت برای این روحانی چی باشه؟ چون به هر حال داره یک مقدار حلقه محاصره علیه طرفداران جمهوری اسلامی در عراق یک مقدار تنگ میشه.
کاملا درسته، ولی این روحانی رو هنوز دستگیر نکردن. این روحانی ساکن نجف، دستور دستگیریش رو صادر کرده دادستانی، ولی هنوز دستگیر نشده. جمهوری اسلامی هنوز سکوت کرده، ولی من فقط در یک جایی در یکی از وبسایت های حوزه علمی قم تصادفی امروز چیزی منتشر شده از آقای حمیدالحسینی در دفاع از قاسم سلیمانی و سالروز فخریزاده و صلاح‌آزاد، مثل این که اشاره غیر مستقیمی است لااقل از جانب روحانیان تندرویی که طرفدار ایشون هستن که ما ایشون رو فراموش نخواهیم کرد. ولی نسبت به این دستور دستگیری ایشون از طرف دادستان نجف هنوز اظهار نظر رسمی و یا غیر رسمی از طرف ایران نشد.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده در مورد صدور حکم بازداشت یک روحانی نزدیک به ایران در عراق.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، عناوین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.